أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که یه دوره از زندگانی امیرالمومنین رو خیلی خلاصه عرض کنیم. جنگ احد رو عرض کردیم، آنچه که از زبان پیامبر نقل شده بود در این جنگ. خدمتتون گفتیم بعد از جنگ احد ما به جنگ خندق میرسیم، که در جنگ خندق هم حوادث خیلی مهم اتفاق افتاد. طرحی که قریش برای جنگ خندق داشت این بود که شهر مدینه به طور کلی از بین بره. اون مقدار که اینا آدم آورده بودن در این جنگ چیزی بود که میتوانست مثلا خاک شهر مدینه رو به توبره بکشن ببرن. طرحی که عمل شد که میدونیم این بود که خندقی در برابر اون بخش از شهر که میتوانست مورد حمله قرار بگیره، چون بعضی از جناحهای شهر به شکلی بود که عبور درش مشکل بود، بنابراین لشکر دشمن هیچ وقت از اون بر نمی آمد. از اون سوی که لشکر دشمن امکان داشت که به شهر مدینه حمله کنه، اون سو رو خندق کشیدن. کلا رنج براشون داشت دیگه. خب لشکر با 10,000 سرباز، که 10,000 سرباز اون روز خیلی مهم بود برای اون اصطلاح کشوری مملکتی که فرض کنید کل جمعیت شهر مدینه مثلا یه عددی بود در همین حد حدود، یعنی زن و بچه و مردش حساب بکنیم یه همچه عددی میشون. همه مردایی که میتونستن به جنگ بیان، یعنی همه مردایی میتونستن به جنگ، ممکن به 70 سالم باشه توشون، اینا اومده بودن و شدن 3,000 نفر. دشمنشون 10,000 نفر جمعیت داشت. اگه برای هر نفری مثلا 2-3 نفر حساب کنیم در خانه ها بودن، مثلا تقریبا جمعیت کل شهر میشه 3 برابر 3,000 نفر. مثلا عدد مردم شهر خیلی بیشتر از اینا نبود. بنابراین حمله 10,000 سرباز دشمن خیلی خطرناک میتونست باشه. اینا نقشه ها کشیدن، حرف ها زده بودن، این نشه ها رو فیلن عرض نمیخوان بکنیم. اینا در برابر خندق متوقف شدن. تا الان عادت نداشتن، ندیده بودن نمونش رو، ندیده بودن در عرب هیچ وقتی هیچ جایی برای حفظ خودشون خندق نکنده بودن. ترک و سلمان داده بود و همون سلمان عمل کرد. خب سربازهای دشمن پشت خندق متوقف شدن، این طرف سرباز ایستاده که کسی عبور نکنه، چون خندق رو میشه پرش کرد دیگه. کسی که اومد جلو برای پر کردن خندق، از این طرف با تیر میتونن بزنن. بنابراین کسی خندق رو پر نمی کنه. حالا یه روزی که 3 یا 4 نفر از شجاعان سربازان قریش اسبشون تاختن و از خندق یه جای تنگتری از خندق رو یافتن و از اونجا عبور کردن، خطر جدی شد. اگه اینا وایسن به کسی نتونه در برابر اینا مقاومت کنه، اینا میستن و پشترشون رو قرشا پر میکنن و کل لشکر عبور خواهد کرد. پس همه چی به این مسئله است که این 2-3 نفری که عبور کردن مسئلهشون حل میشه یا نمیشه. اگه حل میشه خطر برطرف شده، اگه هم نشه پس آنچه که امیرالمومنین در اون روز کرد نجات اسلام بود. عبارتش هم عرض کردیم خدمتتون که از زبان پیغمبر نقل کردن لم مبارزه تو علیین، مبارزه که امروز علی کرد افضل است از اعمال امت من تا روز قیامت. طبق نقلی که داریم، یه نقلش اینجوریه که وقتی که امیرالمومنین و امر در برابر هم قرار گرفتن، اون شمشیر زد و شمشیر رو امیرالمومنین با سپر گرفت، شمشیر از سپر عبور کرد، از کلاه خودم عبور کرد مثلا، و سر رو زخمی کرد که بعدها ابن مرجم میگن شمشیرش همون جایی خورد که شمشیر امر خورده بود، پس سر امیرالمومنین تو این جنگ زخم شد. این شمشیر امر بود. خب امر خیلی مهم بود در شجاعتش و قدرتش. امیرالمومنین شمشیر زدن توی اصطلاح عربی حبل العاتق، این بند گردن مثلا، افتاد زمین دیگه. یعنی صدای الله اکبر امیرالمومنین شنید رسول خدا، وقتی صدا شنید فرمود که دانستم که امر کشته شده، گرد و غبار شد، جنگ بود دیگه، گرد و غبار شد، دیده نمیشد چیزی، اما صدای الله اکبر امیرالمومنین که به گوش رسید دانستم که کار امر تمام شده. خب مثلا مسلمانان تکبیر گفتن، جنگ تقریبا تمام شد، دو نفر دیگه هم مثلا یه سر نفر دیگه هم عبور کرده بودن، یکی افتاده بود داخل خنده که از اونجا با سنگ میزدنش، گفتش که اگه میخواییم بکشین درست بکشین، یه نفر رفت پایین و مثلا اونجا جنگیدن، و اون دو نفر دیگه هم باز در باره دو نفر دیگه قرار گرفتن، اونم کشته شدن، حل شد. بعد از این دیگه قریش نمیتونست بمانه، یه باد و طوفان خیلی تند و سردی هم اومد و تموم شد، جمع شدن رفتن، خطر برطرف شد. یعنی اون یه ضربتی که امیرالمومنین زده روی شانه امر مسئله جنگ رو تمام کرده. این که فرمود مثلا ضربت و علیین یوم الخندق یا لمبارزت و علیین یوم الخندق، اینجور و اینجوره مسئله مهمی بود. بعد از این دقت کنیم به این کلمات کار داریم، و وگرنه حالا مسئله های دیگرش اونقدر مهم نیست. پیغمبر چی فرمود؟ از این گفتناش چی مقصودش بود؟ من عرض میکنم اینا رو دیگه کلمات رو پیغمبر فرمود، اینا رو در کنار هم بچینیم، یه چیزی از توش باید در بیاد. یه عمل کرده امیرالمومنین، یه ضربت شمشیر زده، یه جنگ کرده به دشمنی که اومده تو خونهش، دشمن اومده تو خونه، باید از خودش دفاع کنه. این دفاع که امیرالمومنین کرده مساوی است یا برتر است از همه اعمال امت تا قیامت؟ خیلیه. حالا میرسیم به جنگ خیبر. بازم اونجا فرمایش پیغمبر فرموده که اینجا به یه معنی مهمتره، به یه معنی مهمتره، این عرض میکنه در این جنگ خیلی طول کشید. یهودی ها از اون روزی که تونسته بودن دشمنی کرده بودن، جنگ احد و پولی خرجش رو داده بودن، به پا کرده بودن، جنگ خندق رو به پا کرده بودن، خیلی دشمنی کرده بودن، انواع از دشمنی. حالا اینا باید سر جای خودشون بنشینن. پیغمبر با لشکر رفتن این قلعه ها اینا محاصره کردن، یک ماه طول کشیده، شاید مثلا بیشتر از یک ماه. خب موندن پشت این قلعه های دربسته مستحکم زحمت میشد، نمیشد ادامه داد. هوای گرم اونجا، آب درست پیدا نمیشه، غذا درست پیدا نمیشه، هرچه آب و غذا هست داخل قلعه هاست، اونا بردن داخل قلعه ها، بنابراین اینا به زحمت خواهند بود. نمیشه موند 3 ماه 4 ماه 5 ماه، نمیشه اینجا موند، باید حل بشه. حالا پرچم رو یه روزی به دست خلیفه اول سپردن، برو جنگ. ایشون رفت جنگ، موفق نشد، برگشت. در برگشت روایاتی که اهل سنت نقل میکنن میگن که لشکر او را میگفتن، لشکر به او میگفتن فرمانده ترسیده، فرمانده میگفت لشکر ترسیدن، اینکه ما شکست خوردیم نتونستیم پیش بریم، مثل که ترسیدن، سربازای من ترسیدن. اونا میگفتن فرمانده ترسیده. فردا پرچم رو سپرد به دست خلیفه دوم. ایشون رفت باز همون حادثه پیش اومد، موفق نشد و برگشتن، شکست خوردن و برگشتن. باز ایشون میگفت اونا ترسیدن، اونا میگفتن ایشون ترسید. یه نقلی دارد که حالا فلان، من فقط اشاره عرض میکنم. این کتابی که اینجا دست منه کتابی به نام تاریخ مدینه دمشق، این جلد 42مشه، 80 جلده، جلد 42مشه، سراسر اینم پر از حدیثه. حالا این جلدش مربوط به امیرالمومنینه، همش فضائل امیرالمومنینه. جلد 42 همش فضائل امیرالمومنین از اولش تا آخرش اینجا داره، ایشون داره که روز سوم پرچم رو پیغمبر دادن به سعد ابن عباده. سعد ابن عباده کیه؟ همونش که توی سقیفه اولین بار ایشون اومد مدعی حکومت بعد از پیغمبر، ایشون شد که آقایان دیگری اومدن و اونا بردن در یه جنگ، در جنگی بر سر قدرت اتفاق افتاد. سعد جنگ رو به پا کرد، بساط سقیفه در کنار خونه اون اتفاق افتاد. سقیفه بنی ساعده، سقیفه جایگاهی است که در کنار خانه سعده، او رئیس قبیله بنی ساعده است. این سقیفه هم در کنار خونشه، محل پذیرایی این رئیس قبیله است. رئیس قبیله مهمون که داره اونجا پذیرایی میکنه، اونجا آوردنش، مریض بود آوردنش و طرح برای حکومت بعد از پیغمبر داد. خب دیگرانی از قریش آمدن، اونا بردن، کارنده ایشون هم نفر سوم، پس اونم رفت کاری ندونست بکنه، برگشت. اون وقت شب پیغمبر فرمود که فردا پرچم را به دست کسی خواهم سپرد که خدا و رسولش را دوست می‌دارد و خدا و رسولش او را دوست می‌دارند. کرار و غیر فرار، کرار که میگیم اینجا فرمود پیغمبر، کرار این حمله کننده، غیر فرار یعنی حمله نمی کنه، فرار کنه، این فقط میره جلو. تو جنگای دیگه رسم عرب بود که گاهی جنگ میکردن، یه وقت هم سخت میشد فرار میکردن، این توی رسم امیرالمومنین نبود. ایشون حمله میکنه دیگه بر نمیگرده، عقب نمیاد. اون روز رفت حل کرد مسئله رو، مشکلی ما حل شد. مرحب هر روز از داخل قلعه بیرون میومد با یه مجموعه جنگی، کسی در برابرش نمیتونست بیسته. ساختمان آدم یه جوری بود کسی در برابرش نمیتونست بیسته. که باز تو همینه دارد که یه سنگ و سوراخ کرده بود، گذاشته بود تو سرش، یعنی به عنوان کلاه خود، علاوه بر کلاه خود سنگم، یه سنگ بزرگ. حالا چه جوری بود این آدم، چند اندازه قوت و چقدر هیکلش بود نمیدونیم. اینجا دو تا ضربت رد و بدل شد، ضربت او به جایی نرسید، ضربت امیرالمومنین نصف کرد کلاه خود و سنگ و همه رو، تموم شد جنگ. جنگ اینجا به همین مختصر جنگی که امیرالمومنین کردن حل شد، مشکل یک ماه حل شد. اونجا اینه فرمود که فردا پرچم را به دست کسی خواهم سپرد که خدا و رسولش او را دوست می‌دارن، او خدا و رسولش را دوست می‌دارن. شما رو به خدا می‌سپارم.